السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع بحث که ظلم در قرآن هست، هم از حضرت احدیت شاکر باشیم، هم من هم شما، که این توفیق را می دهد که هر از گاهی با کلماتی از او آشنا بشویم و گام هامون رو در راه او استوارتر سازیم و از کسی جز او خشیتی در دل نداشته باشیم و خائف نباشیم و امیدوار به رحمت و فیض و فضل او باشیم و پیوسته این توفیق موجب می‌گردد که ما در راه خودمون و ماندگاریمون و ثبات قدممون اطمینان بیشتر حاصل بکنیم و کمتر دچار ریب و شک و تردید بشویم از اینکه راه به جایی نمیبریم، کوشش ما بی حاصل است. اینطور نیست، حتما همطوری که در بحث قیامت هم متذکر شدم، کاشتن درخت، به ثمر رساندن اون، ایجاد یک باغ کار سختی است و حتما هم کسانی که پیوسته سرگرم یا مشغول تأسیس چنین باغ‌هایی هستند، کمتر همه میوه و ثمر باغ خودشون رو خودشون میبینن، دیگران ازش استفاده میکنن. ولی باید طوری باشد که اون ذریه که دیگران هستند صالحه باشد و به خوبی از اونها استفاده بکنن. و شاید در همین راستا این بحث ظلم و عدل در قرآن مفید باشد برای تصحیح عمل خود ما، که ظلم هر عملی است که آثار خوب عمل صالح دیگران رو از بین میبره. این کلن تعریف ظلم در قرآن و این هدایت و راهنمایی است که مبادا ما دچار این نوع از اخلاق ویرانگر بشویم. در چه شرایطی انسان دچار چنین چیزی میشه؟ در شرایطی که یکی از صفات ناپسند و بد بر عقلانیت او غلبه میکنه، مثلا در خشم، عصبانیت، یا در حسد، یا در خودخواهی، یا در کینه‌توزی، یا در انتقام. اینها موجب میشه، هم صفاتی که دیگر میتونید کنار هم بچینید، موجب میشود که انسان مرتکب ظلم بشود و اون ظلم آثار خوب دیگران رو از بین ببره. پس این بحث هایی که مطرح میشه بحث های ریشه‌ای است، بحث های اثرگذار روی اخلاق، بحث هایی نیست که ما همینطور بیایم بگیم که مثلا این مطلب تو چند تا آیه اومده و تو چند تا مثلا چطوری بحث شده. نه، قرآن هم که مطرح میکنه بحث های ریشه‌ای است که انسان از چه مسیرهایی که یه وقت اصلا خودش هم متوجه نیست، در یه عصبیت، در یه انتقامگیری، در یه کینه‌توزی، در یک حسد، در یک خودخواهی، در یک استبداد برای و مشورت نکردن، آثار عمل صالح دیگران رو نابود بکنه. بحث امروز رو با سوره کهف شروع میکنه، آیت 56 تا 59. این مجموعه آیات رو امروز خدمتتون عرض میکنم. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما فرستنده انبیا نیستیم، این انبیا رو نمی فرستیم مگر اینکه دو خصوصیت در آنها بارز باشد و نهادینه. دو خصوصیت، یکی این که اینها بشارت دهندند، یعنی مژده میدهند به انسانها که اگر این راه را بیایید پاداش نیک شما این چیز هاست، و انذار میدهند یعنی میترسانند و بیم میدهند، بیم دهندگانند. از چه؟ از این که اگر خلاف این جهت که جهت و در واقع وجهه الهی است که اون جایم که میگوید که و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، به این معنا نیست که خدای صورت داره و صورتش میمونه، یعنی صورت خدا و وجه خدا ماندگاره و بقیه چیزها میمیره. نه، هر آنچه که روی به سوی خدا داشته باشد این وجه الهی است. هر کار این ماندگار، این نابود نشدنی است. اساس ایمان ما باید این باشه که اگر یک کس یک عمل صالح ریشه ای انجام داد در جامعه، این وجه الهی است و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این وجه صاحب جلالت است، صاحب کرامت است، صاحب بزرگواری و عظمت و منزلت است. این نابود نشدنی است. کی نابود میشه؟ در اثر ظلم. ظلم همین وجه رو نابود میکن. شما الان میبینید چرا پایه های دینداری در جامعه سسته؟ چرا جوان ها پشت به دین کردن؟ چرا دینداری پیرها ضد دینه؟ همش به جهت ظلمه، ظلم حاکمه. پس ظلم می تواند که اون وجه پایدار الهی را هم از بین ببره، نابود بکنه. پس اون عمل صالح است، هر عملی که روی به سوی خدا داشته باشد اگر به مرحله پایداری و ثبات و ماندگاری برسد، مثل خود خدا که ماندگار است و پایدار و همیشگی، اون عملی که میتواند حتی ریشه های ظلم را بخشکاند و از بین ببرد. پس یک عمل مثلا خوب مرحله ای مجزا و کنده شده از پیکره جامعه بشری، این کم کم مزمحل میشه در اثر همون ظلم و از بین میره. پس عملی ماندگار است، یبقا و چرب بکه، عملی ماندگار است که ذل جلال و اکرام است، مثل خود خدا، صفت خدا در اون عمل باید لحاظ بشود تا اینکه اثرگذار باشه و جاودانگی پیدا بکنه. پس کار انبیا این بشارت، انذار. و یجادل الذین کفروا بالباطل، اما اون کسانی که کافر شدند، یعنی حق را میداند، حق را شنیده است، عقل او پذیرفته است که این درسته، حالا میاد روشه میپوشونه. و بسیاری از ستمگران اینطورند، بسیاری از ظالم ها میدانند که دارند ظلم میکنند و حق را میدانند و عدل را میدانند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بس که اصلا نمیدونه، کتاب پرت میکنه پشتش مثل اینکه نمیدونه، یعنی حتما میدونه، حتما میدونه. ببینید، پس سعی کنیم چیزهایی رو که شنیدیم دیگه، اینا ببینید کاری به خدا نداره. شما با یک نظام دقیق حاکم بر گیتی و هستی مواجهید، مولا درزش نمیره، اصلا خطا نمی کنه، اصلا خطا نمی کنه. این که اگر حق را دانستیم و نادیده گرفتیم و از امروز به فردا افکندیم، بخشی از کفر در ما وجود داره، بخشی از کفر. وقت میگه که اهل کفر، اونهایی که کافر شدن، جدل میکنن. جدل یعنی که حق رو میدونه. مثلا یکی از جدل ها اینه، دیروز هم یکی از دوستان شما میگو مثلا یک کسی اگه بیاد و حالا مثلا حرف شما رو گوش میده، بعد میگه که از کجا معلوم که این درست باشه؟ از کجا معلوم که تفسیر این آیه همین باشه؟ یعنی القاء شبهه و روی حق را پوشاندن به جدل. جدل بخشی از صغرا یا کبرای آن درسته، بخشش درسته، اونو میگن جدل، یه بخشش غلطه. مثلا بپرسن که آقا آتش میسوزانه؟ بله آتش میسوزانه. خب پس تو آتش، تو میسوزانه. اینها ببینید جدل این که حق را میداند و روی آن را بپوشاند. چرا؟ خود خدا میگه لیدحضوا به الحق، تا این که به وسیله این جدل حق را لگد کوب کنن. بذار زیر پاش دهزه، یعنی گذاشت زیر پاش و اینقدر پا زد روش دلش له بکنن. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، اون وقت آیات ما را و آن چیزی که به دان انذار داده شدن، یعنی به وسیله، یعنی خود رسول، خود رسول وسیله انذار دادنه، آیات وسیله انذار دادنه، اینا رو مسخره میگیره. و چقدر رایج شده امروز در میان همه اهل ادیان، ربطی به مسلمان ها نداره. یعنی کلن دین یا ابزاره کسب قدرت و دنیاداری است یا مورد تمسخر و استهزا. حالا اینجا خدا سوال میکنه، میگه ستمکارترین آدم ها کیان و من ازلما، کیه ستمکارترین؟ ممن ذکر به آیات ربه، از آن کسی که به آیات پروردگارش تذکیر داده بشود، یاداوریش بشه آیات خدا، فاعرض عنها، اون وقت ازش اعراض بکنه. بعد از تذکیر و یاداوری آیات و نشانه ها اون وقت اعراض بکنه. و نسی ما قدمت یدا، و فراموش کند عمل کرده خود را، آنچه که دو دستش پیش می اندازه. چرا میگه قدمت؟ یعنی اینا رو جلو جلو میفرسته تو قیامت، اونجا بعد از مرگ تلمبار میشه، بعد میره اونجا سراغش، میشه قدمت یداها. یعنی هرچه عمل میکنه داره جلو جلو این اعمال رو میفرسته اونجا، اونجا جمع میشه، یه دفعه ظاهر میشه. پس اگر یک دفعه شما میبینید که یک جمعی دچار یک ظلمی میشوند، دچار یک حادثه و کرب و یا هم و یا غمی میشوند، این باید یه مقداری برگردن به عقب و ببینن قدمت یداه اینها چی بوده است که حالا اینجا جمع شده، تلمبار شده، منفجر شده، خودشو داره نشون میده. پس این نیست که یک حادثه ای، یک ظلمی، یک بدی در واقع و یک سوی اگر در جامعه ظاهر می شود، مردم تقصیر را از گرده و شانه خودشون بذارن پایین و بذارن رو شانه دیگران و بگن مقصر اونه، اون چنین کرده، اون چنین کرده، و هیچ کس نگاه به خودش و عمل کرده خودش نکنه. انا جعلنا على قلوبهم اکنه، کنان یعنی اون درپوشی که میذارن روی ظرف. مثلا الان شما میرید غذا میگیرید، این روی این غذا مثلا روی سالات هایی که از رستوران میگیرید یه پلاستیک میکشه، این کنانه، میکشه روش که این قطع سرش باشه. خب حالا اون وقت اگر که این توش پیدا نباشه، سرکش که میکشن توش پیدا نباشه، این کنانه، و اگر که پیدا باشه قطعه. حالا قطع به هر دوش هم گفته میشه چون لغت که عموم مردم استفاده میکنه، ولی کنان رو عموم استفاده نمیکنه، یک لغت ادبی است. همانا ما قرار دادیم بر دلهای ایشان سرکش ها و روپوش هایی را، چرا؟ ان یفقهوه، تا دیگر نفهم. ببینید بعضی وقتا بعضی آدم ها یه واکنش نشون میدن، ولی من چون خودم بعضی وقتا این کار میکنم از خودم میگم. مثلا میگم که شما این کار انجام بدید، خب یه بار میگم، بعد میگم که نشد، پشت گوش انداختن و این کار به نفع من نبوده، به نفع خود ایشان بوده است، نکرده، رها میکنم، میگم بره تو سرش بخوره بزن دیگه، نمیگم. خدا این کار میکنه، به ما هم یاد داده که بکنه. میگه حالا که این ارزش کلام مرا نفهمید، ارزش انبیاء مرا در بشارت و انذار نفهمید و ارزش آیات مرا در این حد دانست که ادهاز بکند و زیر پا لگد کوب بکند، من رهاش میکنم و اصلا کاریش میکنم که دیگه نفهم. این نتیجه طبیعی ها، میگه من میکنم، یعنی من این قلب، این قلب نیست تا اون قلب لیت من قلبی، اون قلب میگه من با اون قلب طوری ساختمش که اگر آمد در برابر آیات من ایستاد و کهر ورزید و لگد کوب کرد دیگه نمیتونه بفهمه و میگه من کردم، چون اون ساخته، بله اون ساخته. مثلا میگه آقا ما این دیوار رو اینجا طوری گذاشتیم که میشه اینقدر بار روش قرار داد، نه این تنظیم شما کردید، ولی در واقع اون ساختار آجر و سیمان و گچ و اینها هست که این بار رو داره تحمل میکنه، ولی شما چرا میگید من کردم؟ برای اینکه چینش از آن شماست. خدا این انسان رو طوری آفریده که اگر به این درجه رسید، یعنی مثل این است که خدا بر قلب او پوشش نهاده است که دیگه نفهمه. این وحشتناکه. این است که شما میبینید حسنی مبارک مثلا میبینه تونست اونطوری شده و میبینه علت چیه؟ علت بیشترین چیزی که در این مصاحبه ها مردم گفتن که چرا ما قیام کردیم این بود که اینترنت های ما یا به اصطلاح چی بهش میگن فیلتر شده بود، یا اینکه میل های ما رو کپی میگرفتن، تلفن های ما رو گوش میدادن، استراق سم میکردن، مطبوعات ما آزاد نبود، احزاب ما رو ممنوع کرده بودن و کلن آزادی رو از ما سلب کرده بودن. داره میشنوه ها، داره میشنوه که اونجا میشه و اینجا نمیشه. اینها اینه که میگه وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، بر دلش گذاشتیم چنان پرده ای که نفهمه که این داره میاد، داره میاد، طورم میگیره دیگه نباید بفهمه، دیگه ارزش و لیاقت فهم رو ندارد، باید سرکوب بشه، باید له بشه. واقعا آیات خدا آیات خداست، واقعا شک نکنید. و فی آذانهم وقرا، تو گوششون هم سنگینی، گوشش هم نمیشنوه، هرچه فریاد میزنن به این علت، به این علت که این خاندان حاکمیت تمامی قدرت اقتصادی را در اختیار گرفته بودن، حتی شرکت های هواپیمایی تونس به اسم پسر بن علی و به اسم زن بن علی و به اسم برادر بن علی ثبت شده. یک کشوری که نفت نداره این همه ثروت از کجا؟ در صورتی که تونس یک کشوری بود که از نظر اقتصادی رو به رشد بود، ولی طبقه شد بود ثروت دست یه معدود بقیه فقیر، اما این رو مطرح نمی کردن. من تمام این شبکه های عربی رو گوش دادم، مصاحبه می کردن، همه می گفتن سلب آزادی های فردی در حرف زدن، در شنیدن، در گفتن، در اجتماع کردن. ولی وقتی آزادی بیاد فقرم میره، مطمئن باشید فقر میره. وقتی اینو نمیفهمه این طرف که همسایه هست تو گوشش نمیره، حالا هم که اومدن توی خیابون فریاد میزنن که ما هم همون حرفا میزنیم، بازم تو گوشش نمیره. دیشب با یکی از یه پیرمردی مصاحبه میکرد شبکه الجزیره، گفت واقعا شما از چی ناراحتی؟ بچین گفت من بیشترین چیزی که رنجم میده اینه که ببین، نشون میده تصویر بود، این برادر و خواهر و مادر و عمه و عمو و اینو ببین، این ما یه خانواده ایم، اون برای هم یه خانواده است. ما چرا میگن اینا از انگلیس و آمریکا اومدن؟ چرا میگن اینا از انگلیس و آمریکا دستور میگیرن؟ ما از تو خونه اومدیم تو خیابون. ما از این رنج میبریم. ما مردمیم، اعتراض داریم. از انگلیس اومدن، از آمریکا دستور میگیرن. کجا؟ پیدا کن. تو گوشش نمیشه. یعنی بغلیشن پس فردا میگه اینو از انگلیس و آمریکا اومدن. بغلیش هم همین حرف رو میزنه. این کار خداست. این کار خدا. و ان تدعوهم الی الهدى فلن یهتدوا اذا ابدا. اگر اینها را به سوی هدایت دعوتشون کنی که راه اینه، آقای بن علی روز اول آزادی بده، برو کنار استعفا بده، بگو مردم بیه دولت تعیین کنه، هر کی رو میخواد، منم خطا کردم، اما هدایت نمیشه اذا ابدا، هرگز. و ربک الغفور و ذو الرحمه، پروردگار که غفور، صاحب رحمت، لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر قرار بود که به دستاوردشون پاداش بدهد حتما عذاب را تعجیل میکرد و جلو میانداخت، پس به دستاورد ما و عمل کرده ما در جامعه پاداش نمیده، خدا صبر میکنه، از مغفرتش استفاده میکنه، از رحمتش استفاده میکنه، به کار میبره، عذاب رو به جای تعجیل تعجیل میکنه، یعنی به عقب میندازه. خب بل لهم موعدون لن یجدوا من دونه موئلا، اما یک موعد یعنی یک زمان و مکانی برای بعدگاه هست که اون ازش هیچ تأخیری و گریزی نیست، هیچ میاد. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، تمام شهرها را، کشورها را ما نابود و هلاک کرده این به جهت ظلم. اینه که پیامبر گفت الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، کشورداری، قلم روداری، فرمان روایی با کفر میماند، با ظلم نمیماند. آیاته میگه ما تباه کردیم، نابود کردیم به جهت ستم، به جهت ظلم. و من خواهش میکنم زودی نریم سر دولت رو بگیم که مثلا دولت ظالمه، به تو خودمون کند و کاو بکنیم، ظلم های کوچه کوچه که خودمون رو بررسی بکنیم. و بعد و جعلنا لمهلکهم موعدا، اما برای این زمان و مکان هلاک شدنشان یه زمان خاصی گذاشتیم. میرسه، حتما میرسه. یعنی که اگر که یک مردمی هم همه ظالم باشن، مثل این که دور معاویه بودن، همه ظالم بودن، کسانی که معاویه رو تقویت میکردن همه ظالم بودن، آیا تقویت اونها موجب شد که معاویه بماند؟ موجب شد که یزید بماند؟ نه، یزید میره. اگه اون مردم هم ظالم هم باشند، نظام عالم اون سر ظلم رو میبره، این مردم را هم میبره، اونا را هم میبره. وقت شما ببینید علی رغم این که در بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز آمد، ولی تحملش نکردن. یه شخص بسیار فهیم، بسیار خردورز و خردمند، عالم و دانشمند، آزادی خواه و عدالت گستر، کشتنش 3 سال بود، ترورش کرد. ترور حالا نیومده. سوره سجده آیات 20 تا 22، اینم تقریبا این آیات همش من ازلمو توشه، یعنی گروه آیات من ازلم، یعنی چه کسی ستمکارتر است از این دسته ای که ما میگیم. این گروه که گفت من ازلم من ذکره به آیات ربه، خب فاعرضه ازش اعراض کرد و نسی ما قدمت یدا و فراموش کرد. این یه گروه هست. اینا ستمکارترین، از اینا ستمکارتر کسی نیست. ها تو این گروه آیات نگاه بکنید. فاما الذين فسقوا فمأواهم النار. پس اما آنان که دچار تباهی شدند، تباهی در جامعه می کنند، اینها جایگاهشون آتش. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. هر بار که اراده کنند که از آن خارج شوند، توش دوباره برگردونده می شوند. خب حالا اگر مثلا مردم تونس اهل فسق باشند و تباهی، حالا اومدن توی خیابونها و کوششم کردن که از این وضع رهایی پیدا بکنن، چون که خودشون کلن همه فاسقن، دوباره به اونجا برگردانده می شوند، به همون جایی که بودن برگردانده می شوند. پس این فسق باید از بین بره. و قیل لهم، و به آنها گفته شد، ذوقوا عذاب النار، بششید عذاب آتش را. الذی کنتم بهی تکذبون، که شما دروغ می انگاشتید آن را. گفتی نمیاد. ولنذیقنهم من العذاب الادنا، و ما حتما به اینها میچشانیم عذاب نزدیک، یعنی تو این دنیا عذاب بهشون میچشانیم، دون العذاب الاکبر. این تازه غیر از اون عذاب بزرگه، یه چیز دیگه است. لعلهم یرجعون. چرا تو دنیا عذاب بهشون میدیم؟ چون دلمون به حالشون میسوزه، نمیخوایم این ور که میان دیگه دچار عذاب باشن، بلکه برگردن. لعله هم یرجم، رجوع کن از این راهی که میرن، رجوع کن. یه مقداری ما از این اخلاقهایی که داریم و میریم و روش پافشاری میکنیم، ما رجوع کنیم، خودمون اصلاح کنیم. من باز هم تأکید دارم که اگر بتوانیم یک جمع کوچک اخلاقی با جهانبینی توحیدی تربیت بکنیم، این از اون باغهاییست که ثمر خواهد داد و دنیا از ثمر آن، بشریت از ثمر آن بهره مند خواهد شد. حالا میگه و من اظلم، و من اظلم ممن ذکر به آیات رب ثم. تو اون آیه قبلی میگه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا، اینجا میگه ثم اعرض، یعنی اونجا ف بلا فاصله است، یه تیکه زمان طولانی میشه تا اعراض کنه. ثم که میگه یه پس زمانی است که بین این عمل و اون عمل یه فاصله است، مثل پس و سپس توی فارسی. پس فوریه، پس برو، بهت گفتم پس برو. اما میگه مثلا شما درس و اینا رو که خوندی، سپس چند سال طول میشه این درس رو بخونی و فلان اینها، سپس موعد ازدواج است مثلا، یا مثلا خانه خریدن یا فلان. پس یه فاصله زمانی بیشتری است. پس چه کسی ستمکارتر است از آن که به آیات پروردگارش یادآوری شود سپس اعراض کند از آن؟ انا من المجرمین لمنتقمون. مجرم نداره؟ منتقمون باش. ما از ستمکاران انتقام میگیریم. ستمکارها رو که گفت اونجا من ازلم، اینجا میگه مجرمند، دوچار جرم میشه. کسی که کلام الهی را بشنود و پشت کند، یا زیر پا لگد کوب کند، یا از آن اعراض کند، مجرم. خب بقره 139 و 140 اینا همه من ازلم ها، خیلی حواستون جمع باشه، من ازلم از اینا. قل اتحاجوننا فی الله، ای پیامبر بگو که آیا شما در مورد خدا با ما محاجه میکنید، یعنی حجت میارید برای ما. و هم ربنا و ربکم، در حالی که هم پروردگار شماست هم پروردگار ما، اون خدا میخواد هم شما رو تربیت کنه هم ما رو تربیت بکنه. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یه حجت که نمیخواد برید کارتون رو بکن، دیگه نمیخواد به ما بیاید دلیل بیارید که ما هم خدا رو رها کنیم. خیلی جالبه، یا چرا برای ما حجت میاری که خدا نیست و چه و فلان رو رها کن، شما کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم، ولی کار ما در صورتی کوبنده است و آنها رو محجوج میکند که مبتنی بر هدایت الهی باشد و به دقت عمل بکنیم. و نحن له مخلصون، فرق ما با شما اینه که ما نسبت به این آقای پروردگار، ببخشید میگم آقا، خب بذار تفهیم بشه، پروردگار خودمون اخلاص داریم، مخلصش. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن ام نصارا، همین چیزی که ما میگیم. شما میگید پیامبر اسلام شیعه بود، شیعه دوازده امامی بود، شش امامی بود، چهار امامی بود، زیدی بود، مالکی بود، حنفی بود، حنبلی بود، شافعی بود، چی بود این پیامبر؟ آیات خیلی واضح و روشنه، میگه آیا شما میگید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندانشون که بعد از یعقوب یوسف و دیگه میاد تا میرسه به موسی، اینا اثباتن؟ آیا شما میگید اینا یا یهودی بودن یا نصرانی بودن؟ اینا رسولان الهی بودن، رسول بودن، پیام‌آور بودن، پیامبر بودن، یعنی چه؟ قل اعنتم اعلم و ام الله، چه سوالای جالبی خدا مطرح میکنه. بپرس ای پیامبر از اینا که آیا شما داناترید یا خدا؟ ببینید وجود خدا به هر حال قابل انکار نیست، خود خدا رو مطرح میکنه، میگه حالا کی عالمتره؟ نمیگه خدا خیلی عالمه، میگه تو اون مقایسه کدوم عالمتری؟ و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، چه کسی ستمکار تر است از آن کسی که گواهی بر حق از خدا نزد او باشد و کتمان کند؟ ستمکار تر که میداند قرآن کتاب خداست و اعتراف میکند، حداقل اعترافش این است که اگر کسی از او از خانوادش مرد، نوار قرآن میگذاره، قاری میاره براش قرآن بخونه، پس این شهادت میدهد از نزد خدا این علم رو داره، این شهادت الهی است نزد اوست که بله قرآن کتاب خداست، اون وقت کتمان میکنه، نه دنبال فهمش میره و نه دنبال اجرایی کردنش میره و نه این که به قرآن اهمیت میده، میره دنبال چیزهای دیگر. پس حداقل شهادتی که میان ما مسلمان ها هست از خدا این است که قرآن کتاب خداست، این اقل شهادته. ما کتمان میکنه، بعد میگه ستمکارترین آدم ها اینا که اینو کتمان میکنن. و من الله به غافل اما تعملون، و خدا غافل نیست از اونچه که شما میکنید. چی میکنید؟ ببینید چی غافل نیست. یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأت به الله ان الله لطیف خبیر. این از لطف و از آگاهی خداست که ای فرزندم، لقمان به بچهش میگه اگر به اندازه یک دانه اسفند تو عمل بکنی و این عمل تو در آسمان ها بره یا برود در دل کوها یا برود در دل زمین مفقود بشه، خدا میاردش. تعت به الله، میاردش. ایمان داریم؟ چکار میخوایم بکنیم؟ یعنی این چیزی نیست که مثلا با استغفار و با نمیدونم چی، فقط توبه. توبه هم این است که آن کسانی که از این کار آسیب دیده اند جبران بشه، حتی به وصیت. من این کار رو کردم، شما جبران. این بازگشته. خب دیگه وارد آیات بعد نمیشم، طولانیست، اما بحث ادامه دارد. همچنان ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آله.